عظیمترین تعریف هم هست، تعریف که عرب می کرده و بعد دیگران هم قبول کردن، این رو ذکر کرده. گفتم به این که اگر دو امکان داشته باشد، امکان رسیدن به یک حقیقت در او باشد، امکان یک فعلیت در او باشد و بعد یک فعلیت دیگری که اون فعلیت واسطه وصول به اون فعلیت دیگر هست، اون فعلیت دیگر رو میگن کمال اول. اون فعلیتی که اول گفتیم اسمش رو بردیم، اون رو بهش میگن کمال ثانی. کمال که اگر ما شیء بالقوه داشته باشیم، که این شیء بالقوه یک امر بالفعلی را در انتظار داشته باشد، کمال اول اون یعنی همون حرکت به سوی اون، همون به سوی اون بودن بالفعل، نه قوه محض است و نه فعلیت محض. به این ما میگیم حرکت. دیگه حالا من نمیخوام درباره اون تعریف که قبلا بحث شده حالا یاد بحث بکنم. پس حرکت کمال اولی که یک کمال ثانی پشت سرش هست، و این کمال اول بودن یعنی یک حالت بین القوه و الفعل، نه قوه محض است که فعلیتی نباشد و نه فعلیتی است که این قوه به نهایت خودش، به فعلیت خودش رسیده باشد، یک حالت بین القوه و الفعل. حالا میخوایم سکون را تعریف بکنیم. اگر سکون را ما به صورت امر عدمی تعریف بکنیم، هیچ اشکالی باقی نمیماند. حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، سکون میشود عدم این کمال اول بالقوه من حیث انه بالقوه، یعنی عدم کمال اول که همه وجود به مضاف الیه میخوره، نه به مضاف. عدم و کمال اول بالقوه من حیث انه بالقوه اشکالی پیدا نمیشه. ولی اگر حرکت را امر وجودی بدانیم، باید حرکت را هم مثل سکون یک کمال بدانیم، یک نوع فعلیت بدانیم. اگر سکون را هم نوعی کمال و نوعی فعلیت، نه امر وجودی بدانیم که قهرن نوعی کمال و نوعی فعلیت است، یا باید وقت در تعریف سکون، چون دو شیء متقابل وقتی که در متقابل یک دیگر باشن، باید اجزاء یکی از اینها در اجزاء تعریف این در مقابل اجزاء تعریف اون قرار بگیرد. لزومی ندارد همه اجزاء تعریف اون در مقابل همه اجزاء تعریف این قرار بگیرد، لااقل یکی از اجزاء تعریف اون باید در مقابل یکی از اجزاء تعریف این قرار بگیرد. اگر سکون و امر وجودی بدانیم، در تعریف حرکت دیگه گفتیم کمالون یکی اون کمال، یعنی یک معنا کمالون اولون، یک قیدی برای کمال ذکر کردیم. لما بالقوه، این لما بالقوه قید دوم است، من حیث انه بالقوه هم که خب همون حیثیتی سر این ذکر کردیم. حالا اگر ما سکون رو از اول نقطه مقابل اون کمال بگیریم، بگیم حرکت کمالون اولون لما بالقوه، در تعریف بگیم عدم و کمال اول لما بالقوه، اشکالی پیدا نمیشه. اما جمع وجودی میگیریم، باید کمال را حد مشترک و مقسم حرکت و سکون هر دو بگیریم، بگیم از حرکت کمالون و از سکون کمالون، یعنی که جنس هر دو. اون وقت اختلاف حرکت و سکون یا باید در اون اولون باید باشد، یا در لما بالقوه باید باشد، یا باید در باب حرکت بگیم علی حرکت کمالون اول لما بالقوه، و در سکون بگیم علی حرکت کمالون ثان لما بالقوه، یا باید در تعریف حرکت بگیم کمالون اول لما بالقوه، در تعریف سکون بگیم کمالون اول لما بالفعل. هیچ کدوم اینها درست نیست. اگر ما کمال را جنس مشترک حرکت و سکون بگیریم و هر دور امر وجودی بگیریم، یکی از این دوتا را باید بگیریم، هیچ کدوم درست نیست. اما اگر تر تعریف سکون بگیم که السکون و کمال ثانی، کمال ثانی اونیست که یک کمال اولی باید مسبوق به کمال اول باشه. کمال ثانی در اصطلاح اینجا عبارت است از یک فعلیتی که پس از اون که فعلیت حرکت پیدا کرده به اون فعلیت رسیده است. هر کمال ثانی مسبوق به یک کمال اول است. اگر سکون را ما کمال ثانی بدانیم، باید هر سکونی مسبوق به حرکت باشد، در صورتی که شرط سکون این نیست که مسبوق به حرکت باشه. اگر یک شیئی در عالم وجود داشته باشه که هیچ وقت هم حرکت نداشته باشه، آیا او ساکن نیست؟ حتما در تعریف سکون ما این قید را باید بیاریم، باید بگیم که او یک امر وجودی است که قبلا مسبوق به حرکت بوده. قطعا این حرف غلطه. پس سکون را ما نمی‌تونیم کمال بدانیم و کمال ثانی. و اما اگر سکون را ما کمال بدانیم و کمال اول بدانیم مانند حرکت، ولی بگیم کمال اول لما بالفعل، باید بگیم کمال اول یک ما بالفعل است. لازمه هر کمال اول اینه که پشت سرش یک کمال ثانی در کار باشد. لازمه این کمال اول این است که بعد از او یک کمال ثانی در کار باشد. بلکه لازمه هر سکون این می شود که بعد از او حرکت باشد، ملحوق به حرکت باشد. و حال اون که در واقعیت سکون نه شرط واقعیت سکون مسبوق بودن به حرکت است، نه شرط واقعیت سکون ملحوق بودن به حرکت است. نه، اگر ما یک شیئی داشته باشیم که ازلاً ساکن باشد و ابداً ساکن باشد، یعنی ازلاً حرکتی نداشته ابداً هم حرکتی نداشته، خب بدون شک باشه این ساکن. پس ما اگر بخواهیم سکون را تعریف بکنیم به یک معنی وجودی، او را هم مانند حرکت کمال بدانیم و حرکت را هم کمال بدانیم، اون وقت نمیتوانیم برای سکون تعریفی بکنیم که در همون حال نقطه مقابل حرکت هم قرار بگیره. اینجا یک انقلتقلتی هست. انقلتقلت این است: آقا همه این اشکالات از اینجا پیدا شده است که شما اول حرکت را تعریف کرده اید به امر وجودی، بعد سراغ سکون آمده اید. میدونید سکون به امر وجودی اگر بخواید تعریف بکنید امکان ندارد. معنیش اینه که در ظرفی که حرکت را به صورت یک امر وجودی تعریف کرده ایم، دیگه سکون را ما نمیتوانیم امر وجودی تعریف بکنیم. حالا قضیه را برعکس بگیریم، ما اول سکون را میگیم تعریف میکنیم، بعد بریم سراغ تعریف حرکت. شاید حرکت امر عدمی باشد نه سکون. این هم واضح است که یک حرف نامربوطی هست. اگر ما سکون رو نتوانیم امر سکون امر عدمی بدانیم، به طریق اولا امر جواب بدن، میگن اگه اون دور باشد در تعریف سکون دور لازم میاد. چرا؟ برای این که ما اگر بخواییم که سکون را تعریف بکنیم، تعریف واقعی به صورت امر وجودی همون معنایی بود که قبلا گفتیم. یعنی یا اینجور باید بگیم، بگیم هول کون و فل آن ثانی فل مکان الاول، تا بتوانیم یک وجود مستمر رو ذکر بکنیم. یا بگیم وجود مستمر در یک مکان، حالا در مکانی وجود مستمر در یک کمیت. یا خود لفظ زمان رو بیاریم، وجود در یک فردی از افراد مقوله ای در یک زمان، در مدت زمانی. هر کدام را از این معانی را بخوایم بیاریم، مفهوم زمان را باید درش اخذ بکنیم. چرا؟ اگر بگه مستمر، اصلا در مفهوم مستمر زمان هست، خود زمان را بیاریم که خود زمان را آورده، آن را بیاریم، اصلا آن را نمیتواند شناخت مگه به تبع زمان، آن چیز حد زمان است. پس ناچار اگر بخواهیم اول هم به قول شما سکون به تعریف بکنیم، همون معنی وجودی، چاره ای نیست از این که زمان را در تعریفش بیاریم، یا خود زمان را یا چیزی که آوردن او مستلزم این است که معنی زمان به قبلا دانسته باشید به اون آن است. زمان را اگر در تعریفش بیاریم، زمان را بدون این که ما حرکت را در تعریف در قبلا ما شناخته باشیم امکان ندارد، که ما زمان را بدون حرکت نمیتونیم بشناسیم. اصل زمان جز مقدار حرکت چیزی نیست. پس ما اگر بخواهیم سکون را اینجور تعریف بکنیم، در واقع در مفهو در تعریف سکون ناچاریم حرکت را قبلا آورده باشیم. بعد اگر بخوایم حرکت را با سکون تعریف بکنیم، بگیم حرکت عبارت است از ساکن نبودن چیزی که شأن او و امکان او ساکن بودن هست، دور لازم میاد. یعنی باید سکون را به حرکت تعریف کرده باشیم و حرکت را به سکون تعریف کرده باشیم. خب این البته بیان بدی نیست، ولی لزومی نداره دیگه ما در باب حرکت، در باب این که اگر ما بخویم سکون به امر وجودی بدانیم و حرکت را امر عدمی، بیایم ما به این برهان متوسل بشیم. چون اگر شبهه‌ای باشد و اگر شکی باشد، در مورد عدمی بودن سکون است، در مورد حرکت، در این که حرکت یک امر عدمی نیست، در مورد این دیگه شک شبهه‌ای نیست که ما احتیاج به برهان و استدلال داشته باشیم. این یک برهان بر عدمی بودن سکون. برهان دوم یک برهان ساده تر است، یک نوع قیاس گرفتن، یک نوع تمثیل است. بر این است آقا این حرف ها همه در حرکت عینی آمده است. در حرکت عینی است که نقطه مقابل سکون است، او را به امر وجودی تعریف کردن. شما برید سراغه اون حرکات دیگر، هر یکی از این حرکات رو شما اگر در نظر بگیرید، به نقطه مقابلش یک امر عدمی گرفت. مثلا ما میگیم نمو یه حرکت کمی، میگیم نقطه مقابل نمو چی؟ میگیم وقوف. خب وقوف معلومه یه امر عدمی است دیگه. میگیم نمیگم در اونجا نقطه مقابل نمو، یعنی کون و چه فل کم الاول فل آن ثانی بعد کونهی فیه فلان الاول. و همچنین در مورد حرکات کیفی، نقطه مقابل استحاله همون عدم الاستحاله میگیرن. پس در باب حرکت عینی هم نقطه مقابل حرکت عینی همون عدم حرکت عینی رو بگیرید. تا اینجا این مطلب تمام میگیرید. ببینید اینجا تا اینجا بحث یک بحث مهمی نیست. حالا به قول اونها اگر مناقشه کردن بحث لفظیست، بگیم بحث لفظی هم نیست و بحث معنویست، ولی به هر حال یک بحث مهمی نیست. در اینجا یک مبحث مهمتری وجود دارد که طرح نکردن در اینجا و اون مسئله لازم است طرح بشود. بر این است و اون مسئله خیلی مهم و خیلی لازم است. حالا من طرحش را عرض می کنم و ممکن است که حلش را بگذاریم برای هفته آینده، یعنی بقایای فصل می خونیم، حالا حل مسئله ممکن است که باشه برای هفته آینده. و اون این است که ببینید این آقایان در گذشته که مسئله فوق العاده مهمی هم هست، در گذشته این مطلب را بیان کردن که هر حرکتی نیازمند به محرک است. خوندیم فی ان لکل متحرک محرکا غیره،
نخوندیم در جلوتر.
و اون برهان معروف محرک اول ارسطو که مقدماتی دارد، یکی از مقدماتش همین است که حرکت نیازمند به محرک است. حالا ممکن است کسی اینجا خدشه بکند، اینی که ما میگیم حرکت نیازمند به محرک است معناست نقطه مقابل سکون بگرفتیم، یعنی سکون دیگه نیازی به مسکن ندارد، او همو عدم و علت الحرکه برای سکون کافی. توجه کردید؟ یعنی که اگر یا متحرک است یا ساکن، اون حرف که میگن حرکت نیازمند به محرک است، نقطه مقابلش این است که اگر حرکت نداشته باشد نیازمند به علت نیست، حرکت اگر نداشته باشد سکون است و سکون نیازمند به علت نیست. چرا؟ چون امر عدمی و عدم الحرکت، علت و عدم الحرکت همو عدم و علت الحرکت، شقهران یک علیت مجازی می شود که فضاک لا فی الاعدام لا علیه و انبها فاهو فتقریبیه، در میان اعدام علیت واقعی نیست، ولی اگر تلفظ می شود به او به یک عنوان تقریبی و به یک عنوان مجازی. اگر ما میگیم الف وجود الف علت است برای وجود ب، بعد میگیم عدم الف علت است از برای عدم ب، مسلم اون چنون رابطه ای که میان دو وجود برقرار است میان دو عدم برقرار نیست، چون عدم عینیت ندارد، عدم فقط در ظرف ذهن اعتبار می شود ولی در واقع چیزی نیست، پس او اعتبار علیت است میان این عدم و اون عدم. حالا اگر ما سکون را امر وجودی بدانیم، دهران چه فرقی هست میان سکون و میان حرکت؟ همین جوری که حرکت علت میخواد سکون هم علت میخواد، همین جوری که الکون فی المکان فی المکان الثانی فی الان الثانی در تعریف حرکت، کون در مکان ثانی در آن ثانی نیازمند به حرکت است، کون در مکان اول در آن ثانی هم نیازمند به علت بخشید، همین جوری که کون در مکان اول ثانی در آن ثانی نیازمند به علت است، کون در مکان اول در آن ثانی هم نیازمند به حرکت است. چه فرقی میان این دو تا است؟ اون وقت اگر فرقی میان این دو تا نباشد، آیا اون برهان محباب حرکت به این که از راه حرکت وارد می شوند، هر حرکتی نیازمند به محرکی و اون محرک هم باز اگر متحرک باشد نیازمند به محرک دیگری و باید منتهی بشود به محرکی که به محرکی که لا محرک له، آیا این برهان اون وقت قابل خدشه و قابل مناقشه نخواهد بود؟ در فرق میان حرکت سکون نیست. توجه کردی؟ پس این مطلب یک مطلب بزرگ و یک مطلب مهمی هست که ما این را باید که درست تحقیقش بکنیم. تازه به بیانی که در اینجا میگن، این بیان کافی نیست که جواب این سوال رو بدهد، چون شما قبول کردید که در هر جا که سکون هست یک امر وجودی هم هست و یک امر عدمی هم هست. ممتاز میگید سکون را ما به آن امر عدمی اطلاق میکنیم. خب طرف میگه که حالا که در هر جا که سکون هست یک امر وجودی هست که همون حصول مستمر را و یک عدمی هم هست که عدم حرکت باشد. میگه که پس در مورد حرکت هم همیشه یک امر وجودی هست که همون کمالون اول باشه، یک امر عدمی هم هست که اون عدم و حصول مستمر باشد. این فرقی میان حرکت و سکون دیگه باقی نمیماند. اون وقت این اصلی که فلاسفه به طور کلی و به طور مسلم گرفتن که میان ساکن و متحرک فرق میگذارن و برای حرکت معونه زائد از علیت میخوان، در صورتی که برای ساکن و سکون معونه زائدی نمیخوان، آیا این تکلیف چی میشود؟ توجه کردی؟ این مطلب این سوال باشد تا هفته آینده در بارش درست کنیم. خواهدیم دنبال این مطلب. مسئله اینجا باید مطرح میکنند و اون مسئله این است که آیا اگر سکون را ما عدم گرفتیم، عدم حرکت گرفتیم، عدم حرکت در مبدا سکون است یا عدم حرکت در منتها سکون است؟ مرحوم آخو میگه در اینجا قیل و قال زیاد کردن و جواب این است که عدم حرکت که ما میگیم نه خصوص مبدا است نه خصوص منتها. هر حرکتی را که ما در نظر بگیریم، خود حرکت که از مبدا تا منتها همه رو میگیرد، وقتی که ما میگیم این شیء ساکن است، یه حرکت خاصی را، یه جنس حرکت خاصی را در نظر گرفتیم. اگر میگیم این شیء سکون در عین دارد، یعنی حرکت عینی که یه نوعی از حرکت هست، الهاز الجهه این هیچ یک از این حرکات را ندارد، از این مبدع هیچ یک از این منتهاها را ندارد. نه این که فقط نام این است، این حرکت از مبدع را ندارد، فقط او عدم حرکت از مبدع است، نه عدم حرکت از مبدع تنها نیست، عدم حرکت است که حرکت خودش یک واحد ممتد متصل است. بله اگر کسی بیاد بگه که عدم حرکت طبیعی سکون طبیعی، اون وقت ناچار منتها را در نظر بگیرد، چون حرکت طبیعی نه حرکت اله یک مرکز. و سکون طبیعی باید بگیم سکون الهی مرکز، یعنی سکون در اون محل، سکون در آخر، نه سکونی که در اول بوده. ولی که این قیدی اساسا گرفتنی که ضرورتی نداره. این هم یک مطلب. بعد وارد مطلب دیگری می شوند که مطلب مهمی هم نیست. گفتیم که عنوان فصل این بود که آیا یکی از مطالبی که در عنوان فصل بود این بود که فی حقیقت سکون و انه کیف یخلو الجسم عن الحرکت و سکون معن، آیا ممکن است جسمی باشد که اون جسم نمتحرک باشه نساشه؟ سه مثال براش ذکر کردن که هر سه مثال را ایشان خدشه و مناقشه میکنن. یکی گفتن که اگر جسمی در مکان طبیعی خودش باشد و امکان این که از اون مکان طبیعی خودش منتقل بشود به غیر مکان طبیعی در او وجود نداشته باشد، این متحرک نیست، ساکن هم نیست. اما متحرک نیست چون فرض اینه که در همون مکان خودشه، و اما ساکن نیست چون سکون عدم و حرکت شیعن که من شعنهی حاضه الحرکت، سکون عدم حرکت چیزیست که شعنیت حرکت رو دارد. اگر شیئی در یک مکانی قرار گرفته و امکان انتقال از اون مکان در مکان دیگر برای اونیست، پس شعنیت انتقال نیست. وقتی که شعنیت نباشد، چون عدم و ملکت تقابلشون، ببخشید سکون و حرکت تقابلشون، تقابل عدم و ملکت، یعنی عدم چیزی که شأنیتی در کار باشد. وقتی که شأنیت نبود اون عدم هم صدق نمی کنه. مثلا اما عدم البصر اما من شأنه ان یکون بصیرا. بلاحاظه در مورد دیوار نه بصیر صادق است نه اعما صادقه، چون اگرچه دیوار چشم ندارد ولی امام مطلق چشم داشتن نیست. چشم داشتن چیزی که فعلیت چشم داشتن رو دارد، پس لحاظه بهش اعما نمیشه. حالا اونها چی؟ بعضی دیگه قدما افلاک در مکان طبیعی خودشون قرار دارن و امکان حرکت انتقالی برای افلاکی که از جاشون به جای دیگر منتقل بشوند. پس امکان حرکت انتقالی که نیست، پس سکون انتقالی هم در اونجا معنی نداره، سکون عینی هم معنی نداره، چه شعنیت حرکتی. کلیات عناصر باز به عزیده قدما خاص در عالم یک محل طبیعی دارد که مرکز عالم باشد. آب یک محل طبیعی دارد که اون محل طبیعی در قسمی احاطه بر خاک، هوا محل طبیعی دارد که محیط بر آب و خاک است، آتش محل طبیعی دارد که بر همه اینها احاطه دارد. کلیات اجزاء عناصر از جای خودشون منتقل می شوند. خاک جزئی از خاک امکان انتقال در محل آب یا در محل هوا یا در محل آتش هست، جزئی از آب هم همین جور، جزئی از هوا و آتش هم همین جور، اما امکان انتقال کل عنصری از جایی به جای عنصر دیگر به جایی که محل این طبقات تغییر بکند که میتونید. حالا برای کلیات عناصر امکان حرکت انتقالی نیست، چون نیست اونها نه متحرکن نفسد. این یه مثالی که آوردن، این مثال خط و مناقشه میکنن. عجب است باشید مثل مهم نمید. مناقشه که این است، میگن آقا در باب عدم و ملکه این بحث گفته شده است که یک شیء عدم چیزی که شأنیت اون چیز را دارد، گاهی عدم چیزی که اون فرد اون شأنیتش را دارد ولی بالفعل ندارد. مثل این که به یه انسان میگیم بی سواد، انسانی که درس نخونده، یعنی این فرد شأنیت درس خوندن رو دارد ولی درس نخونده است و سواد ندارد. بی سواد با سواد بودن عدم و ملکه است، ولی عدمی که فرد شأنیت اون رو دارد. گاهی فرد شأنیتش را هم حتی ندارد ولی نوع شأنیت رو دارد. گفته می شود بسیاری از مواردی که ما ده. مثلا اگر ما در مورد ارسلم که اعمال و اغلقه چه اعمال در مورد جنس هست، فرض کنید شما که در مورد امرد مثلا اگر گفته می شود، اگر به امرد می گفته می شود، یعنی اونی که ریش ندارد ولی صلاحیت این ریش رو دارد ولی در زمان دیگر. یا در مورد کوسه مثلا، آدم کوسج را اگر کوسج میگویم، چون این فرد شعریتش هم ندارد، حتی استعدادش ندارد، اون پیازهایی که مثلا برای این موی در صورتش باز بشه وجود نداره، این امکان در اون نیست، ولی به این اعتبار میگم که این فردی از نوع انسان است ولی نوع انسان این صلاحیت را داره. و گاهی در جن بعضی حیوانات هم که اساسا اینها نوعشون بی چشم هستن، مثل که در باب عقرب مثلا قدما میگفتن، حالا شاید یا در بعض حیوانات دیگر میگن این حیوان اعماست، اصلا نوع این حیوان چشم ندارد، به اعتبار این که جنسش چشم دارد که جنس حیوان بود. حالا این که شما میگید در باب کلیات عناصر ما نمیتوانیم بگیم ساکن نه متحرک، نه میتوانیم بگیم ساکن، چون سکون شأن جنس جسم است نه شأن یک نوع خاص و یک فرد خاص. پس به اعتبار جنس رو میتونیم بگیم. مثال دیگر ذکر کردن، گفتن به این که اگر ما ماهی اگر در آب
ایستاده باشد، در آب جاری ایستاده باشد. یعنی شما کنار جوب یه جایی ایستادید، یک نقطه معینی از جوی آب ایستادید، نهر هم جاری، یه ماهی آمده خودش میخکوب کرده در همون نقطه ای که شما در مقابلش ایستادید، آب داره از او رد میشود، او در آب حرکت نمی کند، آب از او دارد میگذرد. میگن این ماهی نه متحرک هست نه ساکت، اما متحرک نیست، برای این که حرکت اون وقت است که مجموعاً نسبت خودش را با اشیایی که در محیطش هستند عوض بکند. در صورتی این که شما الان که در اینجای جور استدیدید نسبت این باشه با شما دارد، هیچ نسبتش با شما تغییر نمی کند، در صورتی شما ساکن هم هستید، نسبت با شما عوض نمی کند. در یک جا میگیم ایستاده، الان هم اونجا میگیم این ماهی در یک نقطه از جور ایستاده است، ساکن است در اونجا، ولی در این حال که میگیم ساکنه، ساکن هم نمی شود گفت، چون سکون عبارت است از خودش را با اشیایی که در محیطش هستند عوض بکند. در صورتی این که شما الان که در اینجا ایستادید نسبت این باشه با شما دارد، هیچ نسبتش با شما تغییر نمی کند، در صورتی شما ساکن هم هستید، نسبتش با شما عوض نمی کند. در یک جا میگیم ایستاده، الان هم اونجا میگیم این ماهی در یک نقطه از جوب ایستاده است، ساکن است در اونجا، ولی در این حال که میگیم ساکن هم نمی شود گفت، چون سکون عبارت است از کون که در مکان ثانی در آن ثانی، و مکان هر چی اون جسم محیط بر اون سطح محدد مقعر جسم محیطی شد، و سطح مقعر جسم محیطی این تین آب باشه دائما در عجب تغییر می کنم. این هم یک نوع ذکر کردن، این هم جواب دیدن بیدیم که نه اینطور نیست، این نظریه مبتنی، یعنی این هست مبتنی بر این است که ما مکان را سطح محیط جسم مقعر بدانیم، ولی ما اگر محیط را، اگر مکان را اونجوری که اشراقیون قائلن فضا بدانیم، این واقعا ساکن است، چون یک قسمتی از فضا را که اشغال کرده اون قسمت از فضا تغییر نمی کند، وقتی که اون قسمت از فضا تغییر نکنه این واقعا این که ساکن است، نه این که نه ساکن است و نه متحرک. مثال دیگری هم برای مورد دیگر ذکر کردن که حالا به اونها اون یه مثال اینجا است که نمیرسیم بکنیم، حالا این باشه دیگه، بعد مطلبی هم نداره، شما از او خودتون این را مطالعه بکنید که تا بقیه مطلب را هفته آینده انشاءالله عرض بکنید.
مالك يوم الدين إياك الرحمن الرحيم. فالبهجة العددية والنوعية والجنسية للحركة. این فصل در مقام بیان ملاک وحدت، ملاک وحدت و تعدد حرکت است. وحدت هم اهم از وحدت شخصی و عددی و از وحدت نوعی و از وحدت جنسی. البته اینجا یک توضیح مختصری باید راجع به وحدت عددی و نوعی و جنسی عرض بکنیم. در اصطلاح وقتی میگن وحدت عددی یا شخصی، یعنی وحدتی که از نوع وحدت شخص است. وحدت نوعی یعنی وحدت نوع، مثل این که میگیم انسان وحدت نوعی دارد، یعنی انسان نوع واحد است. وحدت جنسی از نوع وحدت جنس است. حیوان در بهش میگیم جنس واحد است. این اصطلاح رایج وحدت نوعی یا وحدت جنسی در مقابل وحدت عددی این است، ولی اینجا اون مقصود نیست. در محل خودش گفتن که ما یه وحدت نوعی و وحدت جنسی داریم و یک وحدت بل نوع و وحدت بل جنس داریم. مثلا این مثالی که عرض کردم، انسان واحد نوعی یعنی یک نوع واحد است. حیوان واحد جنسی یعنی جنس واحد است. اما میگیم زید و عمر واحد بن نوع اند. انسان خودش واحد نوعی، ولی زید و عمر که در انسان که نوع واحد است شرکت دارند، زید و عمر واحد به نوع هم. یا میگیم انسان و فرس واحد بل جنس هم. حیوان واحد جنسی، انسان و فرس واحد بل جنس. حالا اینجا که بحث درباره وحدت عددی و وحدت نوعی و وحدت جنسی هست، آیا مقصود از وحدت نوعی و وحدت جنسی همون اصطلاح رایج است، یا مقصود وحدت بن نوع و وحدت بل جنس است؟ اینجا مقصود دومی است که اینجا بر خلاف اصطلاح اینجور بیان کردن و خودشان هم میگن گاهی وقتا این اصطلاحات یک دیگر مخلوط. ببینید بحث در این است که حالا اگر که در ذهن میشود این وحدت نوعی و جنسی هم ضمناً تعیین بشود، حالا از بیان بعد معلوم میشود. در اینجا سخن در این است که چه چیزها ملاک این است که حرکت وحدت شخصی داشته باشه، یعنی به تبع اونها یک این حرکت شخص واحد می شود، و چه چیزهایی سبب می شود که حرکت، دو حرکت با یک دیگر وحدت نوعی داشته باشند، یعنی وحدت به نوع داشته باشند، که دو حرکت از قبیل دو فرد نوع واحد شمرده بشوند. و چه چیز سبب میشود که دو حرکت از قبیل دو نوع از جنس واحد شمرده بشوند؟ یا اگر به اون تعبیر دیگر بخوایم عرض بکنیم، چه چیز سبب می شود که حرکت شخص باشد، و چه چیز سبب ملاک این است که حرکت نوع واحد باشد، و چه چیز ملاک جنس بودن حرکت است؟ توجه کردید؟ که این دومی یه خود تعبیرش هم تعبیر نارسته. عرض میکنم که این مطلب رو سوال برای توضیح عرض کردیم. یه مطلب دیگر هم ما باید به عنوان توضیح عرض بکنیم و این است که مکرر گفته ایم یه مطلب را، این مطلب را که مرحوم آخوند در بسیاری از مواقع مطلبی را که ذکر می کند بنابر مبانی دیگران ذکر می کند نه بنابر مبنای خودش، برای اینکه با مبنای خودش این مطلب به یه شکل دیگری نزدیک به این بیان می شود، ولی به هر حال بسیار اوقات مطلب را روی مبنای دیگران ذکر می کند. ما خوندیم که دیگران به حرکت به عنوان یک عرض نگاه می کنند. توجه کردید؟ حرکت را مانند یک عرض از اعراض نگاه می کنند و حتی شیخ اشراق اصلا حرکت را یک مقوله مستقل از مقولات عرضی می نامد. مرحوم آخوند خودش نه حرکت را مقوله مستقلی از مقولات عرضی می داند و نه داخل در هیچ مقوله از مقولات، اما از مقولات عرضی و از مقوله جوهر، بلکه معتقد است که حرکت خودش نحوه وجود این مقولات است. پس سنخ حرکت از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، که این بحث ها درش مطرح بشود که آیا حرکت از مقوله جوهر است یا از مقوله عرض. هیچ کدام، مثل خود حقیقت وجود است که جوهر است به طبع و بالعرض و عرض است به طبع و العرض. وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرض، یعنی وجود جوهر به طبع ماهیت جوهر نسبت جوهریت بهش میدیم و وجود عرض را به طبع ماهیت عرض نسبت عرضیت بهش میدیم. ولی در اینجا جوری بحث کرده است که گویی حرکت را همون طبق قول یک عرضی از اعراض می داند. اما خب طرز بحث اینجور است، در نتیجه چندان تفاوتی نیست. حالا از اول وارد وحدت عددی می شوند که چه چیزی ملاک وحدت عددی حرکت است و در واقع ملاک تشخص حرکت است. میریم سراغ اعراض. چه چیز سبب می شود که یک عرضی تشخص پیدا بکند، یعنی شخص واحد بشود، عدد واحد بشود؟ مثلا بیاض سفیدی، این بیاض چه چیز سبب می شود که این بیاض شخص واحد باشد؟ اونجا میگیم که هر عرضی متشخص است به تشخص موضوع خودش و دیگر به زمان، یعنی دو چیز برای تشخص عرض لازم است. اگر موضوع عرض وحدت عددی داشت، وحدت شخصی داشت، و زمان را هم دو زمان حساب نکنیم، موضوع واحد در زمان واحد، این عرض شخص واحد است. ما این جسمی که اینجا داریم، اگر این جسم که خودش یک موضوع واحد شخصی و یک سفیدی هم دارد در یک زمان معین را اگر ما در نظر بگیریم، اگر این سفیدی در این موضوع معین در زمان معین وجود داشته باشه، این دیگه شخص واحدی از سفیدی، این دو سفیدی نیست، یک سفیدی است واقعا. بله، اگر ما دو موضوع داشته باشیم، دو کتاب داریم در یک زمان، دو کتاب داریم، دو کاغذ داریم، چون دو کاغذ داریم دو سفیدی هم داریم که موضوع متعدد شدیم، یا دو زمان اگر داشته باشیم، نه زمان متصل به یک دیگر منفصل، این کاغذ در امروز سفید باشد باید در بینش متخلل بشود یا رنگ دیگر، یه زمان دیگر بار دیگر باز سفید بشود. آیا این سفیدی این اون سفیدی چون موضوع یکیست؟ نه، چون اگرچه موضوع یکیست ولی زمان دوتاست و بین اینها هم عدم متخلل شده است، پس بنابراین سفیدی دوتاست. این مطلب را در باب اعراض این چنین میگویند، در باب حرکت هم همین جور باید گفت. بله میگن همین جور است، حرکت هم احتیاج به موضوع داره. ما قبلا بحثش کردیم، حرکت اگر موضوع واحد شخصی داشته باشد و زمانش هم زمان واحد در نظر بگیریم، این حرکت شخص واحد است. این شی، این جسم که از این نقطه حرکت کرده است می رود به یک نقطه دیگر، چون این جسم شخص واحد است و در این زمان واحد که در بین سکون متخلل نشده است، در این زمان 5 دقیقه که حرکت می کند، این حرکت ما یک حرکت است، یعنی شخص واحدی از حرکت هم دیگر را بیفتند، چون دو جسم است دو حرکت هم هست. یا یک جسم را بیفتد ولی در بین سکون متخلل بشود، در زمان بعد باز حرکتی شروع بشود، اگرچه موضوع واحد است زمان متعدد است، پس باز حرکت متعدد است. بعد آیا در باب حرکت تنها موضوع و زمان کافی است یا نه؟ در باب اعراض دیگر، اعراض سالیکم اعراض دیگر هم حتی مثال شرفتیم، در باب اعراض ما به همین دو بیشتر احتیاج نداریم، ولی ما در باب حرکت، همین خودش دلیل بر عرض نبودن حرکت است. در باب حرکت ما میبینیم که گاهی وحدت موضوع و وحدت زمان کافی نیست، بلکه همیشه اینجور است، کافی نیست برای وحدت حرکت اگر یه امر دیگر را هم در نظر نگیریم. اون چی؟ مسافت است. مقصود از مسافت اون مقوله است که حرکت در اون مقوله صورت میگیرد. مثلا جسم حرکت میکند، از حرکت میکند در جسم معین، در زمان معین حرکت عینی میکند، در همون حال یعنی حرکت انتقالی، ممکنه در همون حال حرکت انتقالی حرکت وضعی هم داشته باشه، دو تا حرکت دیگه. با این که حرکت وضعی هم موضوعش همین شخص این جسم هست و در این زمان هم هست، معذالک جسم واحد در آن واحد دو حرکت پذیرفته. با حالون که جسم واحد در آن واحد دو عرض نمی پذیرد، یعنی دو عرض از نوع واحد، دو بیاض در آن واحد نمی پذیرد، ولی دو حرکت در آن واحد می پذیرد. چرا؟ علتش این است، علتش این است که حرکت واقعا از نوع اعراض نیست، یا به قول شیخ اشراق حرکت یک نوع نیست، این در انواع صادق است، در اجناس و بالخصوص اجناس بعیده صادق نیست. به شیخ اشراق اگه ما این حرف را بزنیم، شیخ اشراق میگه ها این علتش یه مطلب دیگر است، علتش این است که اگر حرکت نوع می بود، همون تشخص موضوع و تشخص زمان کافی بود، اگر حرکت جنس غریب برای انواعی و افراد، برای انواع و افراد خودش می بود، باز هم تعد وحدت موضوع و وحدت زمان کافی بود. ولی اگر حرکت جنس بعید باشد که اشکالی ندارد، در جنس بعید مانعی ندارد که موضوع واحد در زمان واحد دو نوع از جنس بعید را داشته باشد. مثل کیف کیفیت جنس بعید است. جسم واحد در آن واحد میتواند دو کیفیت مختلف نوع، البته دو کیفیت مختلف نوع را داشته باشد. خب جسم میتونه در آن واحد هم سفید باشد هم گرم باشد، چون گرمی یک نوع کیفیت است و سفیدی کیفیت دیگر.
هر دوشون در جنس اعلای کیف شریکن. از نظر شیخ اشراق علت این که میتواند جسم واحد در آن واحد حرکات متعدد داشته باشه، هم حرکت انتقالی داشته باشه، هم حرکت وضعی داشته باشه، هم حرکت کمی داشته باشه، هم حرکت کیفی داشته باشه، همه اینها رو در آن واحد داشته باشه. علتش این است که حرکت جنس است، او هم جنس بعید است، نه نوع. ولی از نظر مرحوم آخوند اینها علت قضیه این است، علتش اون نیست. علتش این است که حرکت از نوع از سنخ وجود است، نه از سنخ ماهیت. و چون از سنخ وجود است بر همه مقولات عارض می شود. خودش دلیل بر رد شیخ اشراق هم همین است. اگر خودش یه مقوله ای می بود دیگه با جوهر نمیتونست متحد باشد، چون جوهر مقوله عرض نیست که مقوله مستقلی، چون مقوله نیست با همه مقولات میتواند متحد باشد، چون سنخ سنخ وجوده. این است که میتواند با کیف کیف باشد، با کم کم باشد، با این این باشد، با وز وز باشد، با جوهرم جوهر باشد. از این جهت است که تنها وحدت موضوع و وحدت زمان برای وحدت حرکت کافی نیست، چون حرکت عارض به همون معنای نوانه عرض، حالا که صدیم رو ما عارض همه مقولات می شود. وقتی که عارض همه مقولات می شود، وقت معناش این است که جسم واحد در آن واحد دو حرکت عینی نمی تونه داشته باشه، اینش هم واحد باشه. جسم واحد در آن واحد دو حرکت وضعی نمیتونه داشته باشه. جسم واحد در آن واحد دو حرکت کمی یا دو حرکت کیفی هم نمیتونه داشته باشه. اما جسم واحد در آن واحد حرکت های مختلف از مقولات مختلف برای او مانعی ندارد. پس برابر این معلوم شد این که در باب حرکت برای وحدت حرکت و تشخص حرکت ضرورت دارد وحدت موضوع، وحدت زمان، وحدت مسافت، یعنی وحدت مقوله ای که حرکت در اون مقوله صورت میگیرد. توجه کردید؟ بعد بریم ما ببینید در باب حرکت ما مکرر گفته ایم که حرکت به چند چیز احتیاج دارد. حرکت به موضوع احتیاج دارد، به مابعد، به زمان احتیاج دارد که بهش میگن ما علیه، به مسافت احتیاج دارد که بهش میگن ما فی، به علاوه به سه چیز دیگر هم احتیاج دارد. به مبدا احتیاج دارد که میگیم ما من، و به منتها احتیاج دارد که بهش میگیم ما علیه، و به محرک هم احتیاج دارد که بهش میگیم ما ان. میریم ما سراغ امور دیگر. اول میریم سراغ مامنه و مائله. مامنه و مائله چطور؟ آیا وحدت مامنه و مائله لازم نیست برای تشخص حرکت؟ آیا این لازم هست یا لازم نیست؟ حاجی در حاشیه جوری مطلب رو بیان میکنه که معناش اینه فرق نمیکنه. مامنه و مائله هم مثل این سه چیز دیگر است. بعد تو میگه در عبارت مرحوم آخوند اینجا قصور است، ایشان باید اونها رو میگفت. مرحوم حاجی میفرماید به این که برای، یعنی لازمه حرف مرحوم حاجی این است، برای تشخص حرکت لازم است موضوع یکی باشد، موضوع یکی باشد و زمان هم یکی باشد، مسافت هم یکی باشد، مبدا هم یکی باشد، منتها هم یکی باشد. ولی مرحوم آخوند حرفش این نیست. مرحوم آخوند این است که حرفش این است که مثل این که حاجی اینجا به نظر من دچار اشتباه شدن. مامنه و مائله ملاک نوعیت حرکت است، نه ملاک شخصیت حرکت. حاجی هم این رو قبول داره، ولی میگه لازمه که ملاک شخصیت حرکت هم باشه. اینجور نیست. ما وقتی که میگیم که موضوع و زمان و مسافت ملاک تعدد است، معنیش این است که اگر موضوع و زمان و مسافت این سه اگر یکی شدند، یکی شخصی شدند، حرکت وحدت شخصی دارد. اما از این که مبدأ و منتها متعدد باشد یا نباشد، ولی البته امکان تعدد ندارد، وقتی که از این نظر واحد شد دیگه حرکت واحد مبدأ واحد هم دارد. ولی و اگر این عدد است ولو مبدأ و منتها واحد بود، این حرف درستی هم هست. پس مبدأ و منتها در وحدت شخصی دخالت ندارند. وحدت شخصی را این سه جهت، این سه امر به حرکت می دهند، ولو به حسب فرض، اگر که او وقوع ندارد، ولو به حسب فرض مبدأ و منتها متعدد باشد، هر دم اگر بکنیم متعدد باشد، باز حرکت واحد است. کما اینکه محرک اگر متعددم باشه، باز تأثیری در وحدت حرکت نداره. مثلا ما اگر یه حرکتی را با یک نیروی ایجاد بکنیم، در وسط این که با این نیرو ایجاد بکنیم، این به جای این نیروی نیروی دیگر بذاریم، مثل اتومبیلی مثلا یا هواپیمایی که با یک موتور داره حرکت میکنه، در وسط این که با این موتور حرکت میکنه یه موتور دیگر روشن بکنیم، به کار بیاندازیم، اون موتور را بعد خاموش بکنیم، یعنی اون قوه اول به جای قوه اول یه قوه دوم به کار ببریم. در این کسی بحث ندارد که تعدد محرک سبب تعدد شخصی حرکت نمی شود. در باب مبدأ و منتها اگر که فرض ندارد، یعنی امکان ندارد، ولی اگر فرضم بکنیم تأثیر ندارد. پس وحدت موضوع و مسافت و زمان منشأ وحدت حرکت است، ولو متعدد بشود مبدأ و منتها. عکسش که خیلی واضح است، اگر مبدأ و منتها واحد شخصی باشد و اینها متعدد باشند، حتما حرکت متعدده. معلومه که از یک مبدأ دو جسم وقتی که حرکت کنند به سوی یک منتها، به دلیل اینکه دو جسم هست حرکت دو تا سلو، مبدأ یکیست، منتها هم یکی، این تأثیر ندارد. خب این ملاحظه. و اما مسئله وحدت نوعی یا وحدت به نوع، چه چیز دو حرکت را واحد نوع، واحد به نوع می کند؟ یعنی نسبت دو حرکت با یک دیگر نظیر نسبت زید و عامل می شود که داخل در نوع واحد می شود. می فرماید که وحدت مبدأ و وحدت منتها و وحدت مسافت، این سه چیز سبب می شوند که دو حرکت از نوع واحد باشند، ملاک نوعیت است. یعنی اگر ما دو حرکت داریم که اینها تعدد شخصی دارند، ولی نمی دونیم که این دو حرکتی که تعدد شخصی دارند، وحدت نوعی به اصطلاح تعبیر غلط اینجا، آیا وحدت نوعی یعنی وحدت به نوع دارند یا ندارند؟ میگه اگر مبدأ و منتها و مسافت یکیست، وحدت به نوع دارند، ولی اگر مبدأ و منتها اختلاف دارد یا مسافت اختلاف دارد، اینجا مقصود از اختلاف مسافت اختلاف نوعی مسافت، نه اختلاف شخصی. اگر مسافت اختلاف نوعی دارد یا مبدأ و منتها با یک دیگر اختلاف نوعی دارند، حرکت هم اختلاف نوعی دارد. حالا چطور؟ اما مبدأ و منتها، اگر ما دو جسم، دو حرکت در نظر بگیریم که این دو حرکت در یک مسافت، یعنی در یک مقوله، هر دو حرکت اینی، هر دو هم از یک مبدأ به سوی یک منتها حرکت می کنن. مثلا هر دو از بالا به سوی پایین، یا هر دو از پایین به سوی بالا، این دو طور ما میگیم یک نوع حرکت است. چون هر دو حرکت عینی هستن، مسافت یکی، مبدأ هر دو هم یکی، منتهای هر دو هم یکی، اینها وحدت نوعی دارن و تعدد شخصی. اما اگر مبدأ و منتها مختلف باشد ولی مسافت واحد باشد، اینا دو نوع اند، جنسشون یکی هست ولی دو نوع هست. مثلا اگر در یه مسافت یه نقطه یه خطی رو شما در نظر بگیرید، از بالا از اینجا مثلا از بین این سر تا اینجا، اگر یه حرکتی از بالا به پایین باشد و یک حرکتی از پایین به بالا، ولی مسافت یکیست، چون مسافت این هم خط مستقیم است، مسافت اون هم خط مستقیم است، ولی چون مبدا و منتها فرق میکنه، این از پایین به بالا و از بالا به پایین است، یکی ساعد است و دیگری حابس، چون مبدا و منتها اختلاف داره، دو نوع حرکت است، نه دو فرد از یک نوع، دو نوع از یک جنس هستن اینها. و همچنین اگر مبدا و منتها یکی باشد ولی مسافت متعدد باشد، یعنی متعدد به نوع باشد نه متعدد به شخص داخل بحث گذشته مون شود، اگر مسافت متعدد به نوع باشد، باز منشأ این می شود که دو حرکت اختلاف وحدت اختلاف نوعی داشته باشد نه وحدت نوعی. مثلا در اوجی در جواهر اعراض یک بحثی دارند راجع به خط مستقیم و خط منحنی، کای خط مستقیم و خط منحنی دو فرد از یک نوع هستند، یعنی نسبت خط به خط منحنی و خط مستقیم نسبت نوع است به افراد، مثل نسبت انسان است به زید و عمر، یا نه خط جنس است برای انواع و خط مستقیم یک نوعی از خط است و خط منحنی نوع دیگر از خط، که نسبت خط به خط مستقیم و خط منحنی از قبیل نسبت حیوان است به انسان و فرس. نظر آقایان این است که نسبت خط به خط منحنی و خط مستقیم نسبت جنس است به انواع، بنابراین خط منحنی و خط مستقیم دو نوع از خط هستند نه دو صنف از یک نوع. حالا که این مثلا معلوم شد، اگر یک جسم، اگر دو جسم مثلا ما داشته باشیم، دو جسم از یک مبدا حرکت کنند به یک منتها هم بروند، ولی یکی رو خط مستقیم برود دیگری رو خط منحنی، از این نقطه به اون نقطه یکی رو خط مستقیم حرکت کنند و دیگری رو خط منحنی حرکت بکنند، خب در این که تعدد تخت